بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی وقتا اساسا ما اینطوری دیدیم که و چه بسا خودمون هم اینطوری مطرح کردیم که دین رو خوب به مردم نگفتیم. این وضعیت جامعه، وضعیت حجاب، وضعیت بانکداری ما، وضعیت بازار ما، وضعیت اقتصاد ما، وضعیت مدارس و آموزش پرورش ما، از این دست قبیل موارد بین طلبه ها که صحبت میشه، بین رفقا این سوال پیش میاد که ما خوب دین رو مطرح نکردیم. دین که عیبی نداره، ایراد از ماست دیگه، نوع دینداری ماست. و اینا اسلام، دین مبین اسلام، کاملترین دین و جامع‌ترین دینه. حالا سوال پیش میاد ما دینو خوب نتونستیم بگیم به مردم، یعنی چی؟ دینو باید چطور میگفتیم که به مردم اونطور نگفتیم؟ خیلی ها میگن آقا، خیلی نکته مهمی ها، میگن دینو خوب به مردم نگفتیم رو منبر و باید اینطوری میگفتیم. همونطور که داره به مردم میگه، بازم اون دین واقعیه نیست، تو زبونا هست و داره همینطوری میچرخه. بلخص واعظین ما و منبری های ما یا حتی اونا که کتاب مینویسن، تریبون دارن، استاد دانشگاه ها، میگن دین خوب به مردم نگفتیم. دین اسلام دین خیلی عیب و ایرادیه، هر عیبی هم هست تو دینداری ماست، باید اینطوری بگیم. چجوری باید بگیم؟ اون معلمه، اون کسی که تریبون دستشه، چطور داره میگه؟ آیا خودش هم داره درست میگه؟ خیلی مهمه. ما دینو درست به مردم نگفتیم، جامعه شده این. این حرف درستی. حالا باید چطور به مردم بگیم؟ خیلی نکته مهمیه. چه دین درست گفته باشیم؟ به نظرتون شما به من کمک کنید. چطور میتونیم به مردم دین واقعی رو بگیم؟ حقیقت دین چیه؟ چی رو باید به مردم بگیم؟ چی رو به مردم نگفتیم که جامعه اینطوری شده؟ حالا اینطوری شده، اینقدرم بد نشده ها به نظر من. حالا من دارم عوامانه دارم صحبت میکنم دیگه. چطور باید دین رو بگیم؟ شما رو این فکر کنید، به منو کمک کنید و ببینید چطور دارن از اسلام میگن. اونایی که میگن دین رو درست به مردم نگفتیم، شاید یکیش این باشه. آقا دروغ نگو، غیبت نکن، دزدی نکن، مال مردم رو نخور. خب این که دین نمیخواد اگه این حرفا باشه. آدم یه فطرت سالمی داشته باشه، یه وجدان سالم داشته باشه، دروغ نمیگه، مال کسی رو نمیزنه، نمیدوزه، اصلا دین نمیخواد اینا. یه وجدان داشته باشه آدم میدونه دروغ بده، میدونه دزدی بده، میدونه پشت سر کسی صحبت کردن، تهمت زدن، اینو بده. حالا طرف یه ده منبر میره برای اینکه دروغ نگیم. اسلام اومده به تو بگه دروغ نگو، همین. اسلام اومده فقط بگه آقا دزدی نکن. اسلام اومده بگه آقا فحش نده، ناسزا نگو. اسلام اومده بگه که عرضم خدمت شما، اخلاقت رعایت کن. خب اینا رو که آدم یه وجدانی داشته باشه. حالا قدیما میگفتن که اسلام تو اروپاست، چه اسلامی؟ برو اسلامو تو اروپا پیدا کن، اونجا کسی دروغ نمیگه، کسی با کسی کاری نداره. انگار اسلام اینه، تعریف از اسلام اینه که آره کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه، مثلا نظمی که اونا دارن و نمیدونم از این فکر کن اسلامونه. آره دیگه، آقا اونا اصلا تو مشروب خوردنشون هم حد دارن و اصلا رعایت میکنن، ولی اینجا چارلیتی مثلا سر میکشن، اونجا یه پیکی چیزی تستکانی چیزی میزن. آره نه، اون چی که تو غرب هست، آدم میذاره وجدان داشته باشه. چون تمام انسان ها فطرتا خدایی هن دیگه، یه ذره فطرتش پاک باشه ها، میرسه که آقا نباید دروغ بگه، میرسه که نباید دزدی کنه، حق کسی رو نخوره، پایمال نکنه، درسته؟ خب این که اسلام نمیخواد. بعد ببین ما چقدر عقبیم، اسلام، حقیقت اسلام رو درک نکردیم، میگیم اسلام داره اونجا رعایت میشه. خب اصلا اون اسلام نیست که، درد نمیدونیم چیه. حالا ما اگه بخوایم حقیقت دین رو بگیم، خب حقیقت دین رو بخوایم بگیم و الان دین رو خوب به مردم نگفتن، خب اون گوهره دین، اون حقیقت دین چیه؟ اونو باید بگیم دیگه. اگه اونو نگیم اصلا دینو نگفت. لذا سوال این بود که آقا میگن آقا اسلام رعایت نشده، دینو خوب به مردم ما یاد ندادیم. این حرف درستی و باید دینو خوب به مردم یاد بدیم، حقیقت دینو بگیم. خب حقیقت دین چیه؟ بازم درست نمیگن. من یکی از صدها روایتو میخونم که آقا گودرزی اشاره کردن، امام باقر علیه السلام میفرماد بنی الاسلام علی خمسن، اسلام بر پنج پایه است: الصلات، الزکات، الصوم، الحج، الولایه. پنج تا نماز و زکات و روزه و حج و ولایه. اسلام برای پنج پایه است. ولم ینادى بشیئا کما نودی بالولایه. ارو میخونم نگی ترجمه خودته. و بر هیچ چیز به اندازه ولایت تاکید نشده است. اصل ولایته. حقیقت اسلام ولایته. دعواها سر ولایته. بله ما دینو به مردم خوب نگفتیم، وضع جامعه شده این. خب حالا میخوایم حقیقت دینو بگیم. بسم الله، حقیقت دین ولایته. میگه آقا اسلام بر پنج پایه است و به هیچ چیزی به اندازه ولایت تاکید نشده. اصل ولایته. دیگه سعی رفتیم سر اصل مطلب. حالا غرض اینه ما بخوایم اصل دینو بگیم باید ولایت رو بگیم. حالا اینا حرفم اینا درد اینجاست. میام آقا دین واقعی رو به مردم نگفتن، دینو خوب به مردم نگفتن. یه دم اینطوریان. باید دینو خوب به مردم تشریح کرد. کجای دین خیلی مهمه؟ میان همین روایت هم میخونن. این دسته دومه اون کسایی که رو منبر این حرفا رو میزنن. میگن ولایت رو باید توضیح داد، باید اثبات کرد. تا اینجا خوب تشخیص دادا. ولی نوبت به ولایت رسید، حقیقت ایمان، حقیقت دین که باید به اسلام گفته بشه، به جوامع گفته بشه، میان ولایت اثبات میکنن. اما مشکل جامعه ما، حقیقت جامعه ما اثبات ولایت نیست. دعوا سر اثبات ولایت نیست، دعوا سر یه چیز دیگه است. اگر جامعه اونو بپذیره، اون جامعه جامعه مثل مردم کوفه نمیشه، مثل مردم مدینه نمیشه، مثل مردم شام نمیشه. حالا رسیدیم به ولایت، بعد از چیه ولایت با هم صحبت کنیم. این خیلی مهمه، خیلی مهم. خب تا حالا چی گفتیم؟ توی دو سه خطی من توضیح بدم. این که میگن دین و خوب جان انداختیم تو جامعه، یعنی این، یعنی موضوعات مهمتر در دین را کم گفتیم، مثل ولایت، و موضوعاتی که یک بار چند بار در قرآن بهش اشاره شده رو بیشتر گفت. این یه نکته، حالا اینو توضیح دادیم دیگه. دو، و اون موضوعاتی که خیلی مهمه و خیلی سفارش شده رو درست تبیین نکردیم. این خیلی مهمه. یه طلبه، یه مبلغ، یه حوزوی وظیفش اینه که اول موضوعاتی که خیلی تو اسلام بهش اشاره شده رو چیکار کنه؟ پیدا کنه. دوم اون موضوع رو درست تبیین کنه. این دوتا شاخصه. خب من میخوام برم تبلیغ، من میخوام مبلغ اسلام باشم، بعد 1400 سال میخوام اسلام رو داد بزنم. میرم تو کلام معصومین صلوات الله علیه مجمعین، مهمترین چی که بهش اشاره شده رو پیدا میکنم. من یه دونه از روایت، از صد روایت رو یه دونش رو خوندم که ولایته. حالا این ولایت باید تبیین بشه، چگونه باید تبیین بشه؟ آقا شما شکی دارید موضوع مهم تو اسلام ولایته؟ تو این شکی دارید الان شما؟ قدیر خم الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما به اکمال رسید به سبب ولایت. و اتممت علیکم نعمتی، کدوم نعمت رو تموم کردیم؟ با کدوم نعمت اسلام تموم شد؟ مهمترین نعمت چی بود؟ ولایت. اینا شکی که نیست، ولایته. حالا ما به این نکته میرسیم که تبیین این ولایت روی این باید کار کرد. دینو خوب جا ننداختیم بین مردم، خوب نگفتیم و از شده این. خب یعنی چی؟ یعنی خوب ولایت رو تبیین نکردیم. اگر خوب ولایت رو تبیین میکردیم وضع جامعه نمیشد. رسیدیم به این اصل مطلب. نتیجه میگیریم مهمترین موضوع در اسلام ولایته و مهمتر از اون ولایت تبیین درست ولایته. ما بعد 1400 سال داریم ولایت رو اثبات میکنیم، ولایت علی ابن ابی طالب رو اثبات میکنیم، شیعه سنیش میکنیم، درسته؟ نیومدیم بگیم ثمرات ولایت چیه. حالا حرفم امروز این نیست، اینا رو قبلا توضیح دادیم، میخوایم یه قدم بریم جلوتر. نیومدیم بگیم آقا علی ابن ابی طالب اگر جانشین پیامبر میشد چه اتفاقی میافتاد. تبیین نکردیم، ثمرات ولایت رو مطرح نکردیم، دستاوردهای ولایت رو مطرح نکردیم که یک شرایط مطلوب از حکومت صاحب الزمان رو به رخ عالم بکشیم. آقا اگه صاحب از زمان بیاد، ولایت بیاد، ثمراتی داره ها. ثمراتش یکیش عدله، یکیش عدالته. عدالت خودش پابرجا نمیشه که، ولایت عدالت می آورد. به سبب ولایت یکی از برکاتش عدالت است، عدل است، ریشه‌کن کردن ظلم است. اصل ولایته. ما اگر خوبم درباره ولایت با هم صحبت کرده باشیم، اومدیم ولایت رو اثبات کردیم. یه ذره خوبتر درباره ولایت صحبت کرده باشیم، اومدیم ثمرات و برکات و دستاوردهای ولایت رو مطرح کردیم. اما یه چیز مهمتر از اینا داریم تو تبیین ولایت. الان اولویت جامعه ما اینجاست، خیلی مهمه، خیلی مهمه. هاقوت هم شما میدونید اینو خوب شناخته، این اولویت ها رو خوب شناخته و ما رو داره دنبال موضوعاتی که قرآن به اون یه بار دو بار سه بار اشاره کرده سرگرم اونا میکنه. والا من الان موندم، حالا نه جایگاهی داریم نه شهرتی داریم نه کسی هستیم، ولی این چی که تو جامعه میبینیم، یوهی درباره حجاب میان مناظره میذارن، صحبت میکنن، بعد کارشناس میارن، موضوع اول مملکت میشه حجاب، بد حجابی، بی حجابی. من احساس میکنم پشت این دستایی از دشمن دیده میشه. آقای خاندوزی دارن درباره حجاب رو صحبت میکنن، مناظره میذارن، تبیین میکنن. من میگم خب این موضوع خیلی خوبیه اما اولویت نیست. من میگم اولویتی هست که دست رو اون بذاریم، چو صد آمد نود هم پیش ماست. چه بس اون چی که اولویت نیست شما دست روش بذاری سبب این بشه که بله بدحجابی بیشتر بشه. این مناظره های اخیر و این گفتگوهای اخیر درباره حجاب و برنامه‌های تلویزیون که درباره حجاب داشتن صحبت می‌کردن، چند تا دانشجو گوشن دوره هم یه کارشناس می صحبت می‌کنه، این تو زمان خودش اتفاق نیفتاده، به خاطر اثر نداره، مشکل رو دوا نمی‌کنه. ما اگر بریم سراغ ولایت، اصل دینه، درسته؟ اصل دینه. اونطور که ما رو به ولایت سفارش کردن به هیچ چیز دیگه سفارش نکردن. ولم ینادى بشیئا کما نودی بالولایه، هیچ چیزی به اندازه ولایت سفارش نشده. اگر ما بریم سراغ ولایت و امر ولایت و تبیین درست ولایت، دین رو کامل گفتیم، دین رو اونطور که باید و شاید گفتیم. اما اگر بریم سراغ موضوعات فرعی و یه دهه درباره اون موضوع فرعی که قرآن چند بار بهش اشاره کرده، تو روایت چند بار بهش اشاره شده و اینو اولویت قرار بدیم، این یعنی نقطه آغازین انحراف دین، یعنی بدعت. انحراف یعنی چی؟ یعنی اون چی که اولویت نداره رو اولویت بهش بدی. خیلی مهم. انحراف یعنی آن چیزی که اولویت ندارد را اولویت اول قرار بدی. من نمیخوام زیراب نماز و روزه و حج و اینا رو بزنم، اما امام باقر سلام میفرماید ما شما رو به ولایت بیشتر از اون سفارش کردیم. رفقا هزار من تهشو دارم میگم و دارم حرف آخر رو میزنم، حساب کار دستت بیاد. 1400 سال دعوا سر اینه که مردم ذهنیت لازم از ولایت رو ندارن. 1400 سال گیرمون اینجاست. روی این باید کتاب نوشته بشه، فیلم نوشته بشه، رمان نوشته بشه، مستندسازی بشه، همه کار بشه. ذهنیت لازم از ولایت رو نداری. دعوا سر اینه. سراغ هیچ چی دیگه نرو. اگر یه مبلغ، یه منبری، یه کسی یه تریبون داره، یه واعظ، یه خطیب، یه نویسنده، یه رمان نویس، یه کارگردان دست روی این بذاره ها، ذهنیت مردم رو نسبت به ولایت درست کنه، همونطور که تو دین اومده، کار تمومه. ما خوب پیش رفت. حقیقت دین رو گفتیم. فلسفه بعثت پیامبر هم همینه. این که سوره حج میفرماد فاستعذ بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، دعوا سر ولایته. بعد 3 سال آیه نازل شد فاستعذ بما تؤمر. پیامبر شروع کن بگو، امر ما رو بگو. ولا درگیری بشه و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن. ما فکر میکنیم پیامبر برای اخلاق اومده، برای معنویت اومده، برای عبادت صرفا اومده. اینطوری به ما گفتن دیگه. دین درست جان انداختیم یعنی دین و گوهره دین که ولایت رو درست تبیین نکردیم و اون چیزی که اولویت نداره رو آوردیم اولویت دار کردیم. اخلاق خوبه، درسته؟ اخلاق چیز خیلی خوبیه، اما اولویت اول نیست. اخلاق آوردیم کردیم اولویت اول، میگیم اخلاق. پیامبر برای اخلاق اومد. آقا پیامبر برای اخلاق مبعوث شد، برای قبلش پیامبر بی اخلاقی میکرد. چه جامعه‌ای بود جامعه عرب‌های آن زمان که پیامبر رو امین میدونستن؟ این جامعه رو باید تحسین کرد که یک جوونی رو، جوون 20 ساله رو امین میدونن، درسته؟ جامعه جامعه خوبیه دیگه. کسی که امانت داره ارزش قائل میشه، احترام میذاره. این خوبیای اون دوران بود. اونایی که اومدن گفتن آقا کلن دوران پیامبر دوران جاهلیت بود، این حرف کاملا غلطه. عرب‌ها کثیف بودن، پیامبر نمیدونم مأمور بهداشت بود، رئیس ستاد کرونای مدینه بود، از این حرفا. عرب‌ها کثیف بودن، پیامبر اومد فقط کثافت اینا رو برطرف کرد و کار شاقی انجام نداد. اصلا اینطوری نبود. نماز میخوندن، طواف خانه خدا میکردن، بعد عرضم خدمت شما و این که میگن زنده بگو کردن دخترها، اینم چاخانه. اعراب بادیه نشین، چند تا از این اعراب دخترشون زنده بگو، اونم بیرون شهر، بعد اینو سیطره دادن به داخل شهر. پس ببخشید، اگر دخترشون زنده بگو میکردن، شما که میگید حضرت خدیجه خیلی خواستگار داشت، پس اینا با کی ازدواج میکردن؟ دخترها همه باید بدون زن، بدون دختر ازدواجی صورت نمیگرفت. پس اینا با کی ازدواج کردن؟ این زاد و ولدها بعدش اینا کجا اومد؟ بعد ببخشید، خیلی خیلی ببخشید، شما میگید حضرت خدیجه خیلی خواستگار داشت که اومد به پیامبر. اینطوری نبود که کلن بگیم آقا هرچی دختر به دنیا میمد زنده به گور میکردن، هیچی بارشون نبود، حالو بودن، اصلا تو باغ نبودن. نه خیر، این که گفتن آقا زمان پیامبر زمان جاهلیت بود، یعنی ذهنیت خوبی به ولایت نداشتن. و هر قومی ذهنیت درستی به ولایت نداشته باشه، اون قوم قوم جاهلیت منصوب میشه، قوم جاهلی محسوب میشه. الان شاید ما هم جاهلیت، در دوران جاهلیت باشیم، اگر به ولایت ذهنیت درستی نداشته باشیم. وقتی میگن این حرف منو خیلی قبول نمیکنن، کار ندارم، اگه این حرف منو خیلی قبول کنن، خیلی کتابای تاریخی رو باید سوزوند، حالا به کنار، با اینا کار نداریم. شما کتاب تاریخ آیه آیتی رحمت الله علیه رو بخونید، به اینا اشاره شده. خیلی آداب و رسوم داشتن. حضرت امام صادق علیه السلام خیلی به خوبیاش، خوبیای مردم مدینه اشاره شد اون موقع. بعد یه سری سنت غلطی هم داشتن که الان تو تاریخ ما هم هست، یه سری خرافات هم داشتن که الان تو تاریخ ما هم هست، خرافات. به همین تخته زدن، خرافات دیگه، میگن مال انگلیس، از انگلیس اومده، یکیش اینه. حالا با اینا کار نداریم ما. ولی یه سری اصولی هم داشتن، یه سری مبانی هم داشتن. پیامبر بعد ایمان خیلی قوی هم داشتن. در این حد من به شما بگم که اینا طواف خانه خدا میکردن، مکه شده بود چهارراه مرکزیت تجارت با اکثر کشورها، این سپاه ابرهه اومد اونجا رو تخریب کنه که این تجارت لطمه بخوره، اقتصاد زیر پا بره. بعد اینا اومدن دست به دامن کعبه شدن و دعا و نیایش که خدا اومد و همه اون صحنه رو دیدن، سپاه ابرهه به هلاکت رسید. اینا دارای ایمان قوی بودن، این صحنات رو دیده بودن. بعد پیامبر برای کسی مبعوث میشه که قوم برتر بوده. این کار مستشرقین غربیه که میان جاهلیت رو میکوبن، دوران پیامبر رو میکوبن، میان آقا اونا عرب بودن، کثیف بودن، از این حرفا که همون دعوا به ناس حکومت کن، اختلاف ناس حکومت کن، از اینجا شروع میشه. الانم شما اثراتشو میبینی، خیلیا نگاهشون به اعراب، به عرب ها نگاه خوبی نیست و اونا خوب کار کردن. بعد از اون ورم میگن خب پیامبر هنر نکرده که، برای چند تا عرب کرکسیف اومده مبعوث شده. ایمان قوی، بعد آداب و رسوم خیلی قوی، قوم برتر اون عصر خودشون بودن. بعد ما بگیم پیامبر اخلاق آورد، خب قبل اینکه پیامبر مبعوث بشه، شهر حجاز به پیامبر میگفت محمد امین. سر حجرالاسود دعوا شد، رفتن محمد امین رو آوردن، سنگ حجرالاسود رو گذاشت. مقید بودن، گفتن این درسته، این باید بذاره، نه قبیله ما نه قبیله شما. یا وقتی اومدن پیامبر رو بکشن شبانه، میگفتن شبانه ما حرکت نکنیم، ممکنه زن و بچهش بترسن، بذار دمدمای صبح بریم پیامبر رو به قتل برسونیم. مقید به سری آداب، رسوم، حیا، اخلاق، اونا رو که داشتن. پیامبر برای این مبعوث نشده که، برای معنویت، اون معنویتشون خوب بود، عبادت میکردن خوب بود، فقط میان نوشتن سجده میکردن، میخوابیدن سجده میکردن. پیامبر اومد گفت هفت موزه از بدن شما باید در سجده باشه، اومد به اینا شکل داد و اینا اهل سجده، نماز، طواف خونه، یا خون میمالیدن به دیوار کعبه. گفت آقا این کارو نکنی، اونا این کار انجام ندادن. ولی آیا پیامبر برای اینا اومد؟ برای اخلاق اومد؟ وقتی گفته میشه تو روایت منظور جاهلیت تعبیر شده، جاهلیت یعنی اینکه بی امام بودن، ذهنیت درستی از امام نداشتن، یعنی امام نداشتن اصلا. الان ما هم همینطوریم، اگر امام نداشته باشیم، ولایت نداشته باشیم، اگر قبول نکنیم ولو عبادت هم کنیم، پایبند به سری اصول اخلاقی باشیم، بازم به ما میتونن بگن این قوم قوم جاهلی هستش. اینا اومدن زدن تو سر حجاز، مردم حجاز اون زمان وقتی اون قوم بکشی پایین، پیامبرم باشون میکشی پایین دیگه. اینا زدن جاهلیت، جاهلیت زدن خود پیامبره در اصل، با تواصل اون جمع باشه. پیامبر برای چی مبعوث شدن؟ برای تبیین ولایت، امامت، نه حتی نبوت. اینا حرف نبوت رو گوش دادن، نماز خوندن، روزه، حجت الوداع اومدن، اما دعوا سر ولایت است. دعوا سر ولایت است. حالا ارزم اینه ها، ارزم اینه، پیامبر روی این شما طلبه ها باید کار کنید، ما ها باید روش بیشتر صحبت کنیم، بیشتر مطالعه کنیم، اگه شد کتاب بنویسیم تو این زمینه، کار پژوهشی انجام بدیم، که 1400 سال دعوا سر ذهنیت درست نداشتن به ولایته. اینو باید حل کنی، این سوء تفاهم باید حل کنی. آقا من رفتم توی روستا تبلیغ، کل روستا رو نمازخون کردم، این سی روز ماه رمضان هم روزه گرفت. حالا خوب کاری کردی، ولی تا اینجا خوب اومدی، ولی اینا شاید بیان تو گودال سر امام حسین رو ببرن. باید یه کاری کنی که این دیندارا نیان تو گودال. اگه بخوای اون دیندارا نیان تو گودال، باید چیکار کنی؟ ولایتو خوب تبیین کنی، ذهنیتش رو نسبت به ولایت درست کنی. این دردینه، اگه تونستی برو این کارو کن، برو ببینم چیکار میتونی کنی. الان من یه ذهنیتی به شما بگم، شما یه ذره بحث بیارم جلو، ببین چه خبر. الان من میخوام قرآن رو ترجمه کنم امروزه. قرآن ماره حل عصر و زمانیه دیگه، میخوام امروزه ترجمه کنم. اونا که این ترجمه منو میشنون، تفسیر منو میشنون، چی میگن؟ به راحتی ازم میپذیرن؟ میپذیرن؟ از من یه آیه قرآن بخونم ببینم عملی به شما نشون بدم، ببینم میپذیرن یا نه. بخونم؟ شما باید نخونده قبول کنید دیگه، نخونده باید قبول کنید. از چه نظر؟ از این نظر که من الان یه آیه قرآن بخونم، مثلا بذار بیارم بخونم دیگه، یه کاری میکنید بخونم آقا میسم. حالا سوره مائده، آیه رو حفظم ها، ولی بیارم با هم بخونیم، آیه 51 و 52، خیلی این آیه رو با هم خوندیم. من میخونم ترجمه میکنم، ببینم شما از من قبول میکنید. دلتونو مقابل این آیه بذارید، ببینید دلتون اینو آیه رو قبول میکنه یا نه. قرآن معجزه باقی است، قرآن معجزه است مال هر عصر و زمان، مال الان تاریخ ما هم هست. ببینید این آیه، فکر کنید همین الان نازل شده، دلتون این آیه رو میپذیره یا نه؟ شما هم تازه ایمان آوردید، قرآن هم بر شما نازل شده، منم جبرئیل وحیم و دارم وحی میارم. بسم الله، صداش دیدید؟ من دیدم این ترجمه قرآن میزنه صدا کلفت. بابا جبرئیل همچین صدایی نداره که آدم میترسه ترجمه قرآن رو گوش کنه. تو این نرم افزارا دیدی؟ بسم الله، صدای آدم میترسه. آره. همش آره، یه جا باید شل بشه دیگه. آقا درباره جنات تجری حورالعین و یه ذره آره بدتر میشه. آره دیگه آدم میترسه. به اینم باید دقت بشه. میفهمد یا ایها الذین آمنو، شما ایمان آوردید، قرآن بر شما داره نازل میشه. لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا رو سرپرست نگیرید. الان یهود و نصارا زمان کیه؟ آمریکا، اسرائیل، درسته؟ میگه بعضهم اولیاء و بعض، آنها اولیاء یکدیگرن، با هم آبشون توی کاسه است. و من یتولهم منکم فانه منهم، و کسانی از شما با آنها دوستی کنه از اوناست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمی‌کنه. خب این آیه رو شما میپذیرید؟ یهود و نصارا کیه تو تاریخ خودت؟ اونا رو سرپرست نگیر، و اگر از اونها پیروی کنی کنه با اونایی، یکی از اونایی. آیه بعدی، فتر الذین، تو میگی آقا خب دی ما نمیگیریم. بعد خدا میگه تو جامعه یه عده هستن، فتر الذین فی قلوبهم مرض، یه مرضی تو دلشون هست، دنیا پرستن. یسارعون فیه، شتابا میرن سمت اونا. خب اینو باور کن دیگه، مردم شریف ایران اینو باور کنید، مردم شریف ایران اینو باور کنید. یه ده تو جامعه هستن، یسارعین فیه، نوشته یسارعون فیه مثل تیری که کمان رها میشه، به این سرعت میرن سمت اونا. خب نظر شما چیه؟ من این آیه رو میگم خیلی قبول نمیکنم، میگن تو تونروی مساق میاد، داری مساق میاری، ما رو بردی جلوی یه اسم فقط اسم رو نمیبری، بردی جلوی یه اسم فلانی، فقط نمیگی فلانی، ما میفهمیم کی رو داری میگی، ولی آدم تندروی هستی، واقعی نیستی آقای خاندوزی، آدم بیعقلی هستی، کل شقی هستی. باور کن از بچه حزب‌الله این حرف من زدن. 1400 سال از قرآن گذشته، من میگم کسی باور نمی کنه. به این پیامبر چی کشید؟ 1400 سال قبل قرآن نازل شده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. یعنی تو مؤمنین یه عده بودن، فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، میرفتن سمت یهود و نصارى، یعنی زمان آمریکا و اسرائیل، زمان پیامبر، یه عده میرفتن اونوری. خب پیامبر بعد چیکار میکرد؟ هی میومد میگفت من خوشبین نیستم، این کارو نکنید، اینا دشمن ما میشن، درسته؟ الان 1400 سال ما تو این دوتا آیه گیریم، خدا میگه اونا رو دوست و دشمن نگیر، یه عده بلند میشن میرن اونوری. طبق این آیات آیا پیامبر اومد بود اخلاق بگه؟ این خودش سیاسی ترین آیات قرآن دیگه. بعد ادامهش رو بگم، یقولون، بعد به اونا میگه چرا میری با اونا دوستی میکنید، با اونا قدم میزنی و رو قول اونا حساب میکنی؟ میگن یقولون نقش رو انتصیبن و دائره، اونا عبر قدرتن، ما اگه باشون دوستی نکنیم جنگ میشه، از اونا میترسیم. خب شما خودتون در معرض این آیه قرار دادید، پذیرفتید؟ من تو جمع شما دارم صحبت میکنم، میدونم شما سخت میپذیرید، باور کن سخت میپذیرید، دلاتون سخت میپذیره، خدا نکنه اینطوری باشه، ولی کافر همه را به کیش خود پندارد. چی داریم میگیم آقا؟ میگیم دعوای بشر سر ولایته، نپذیرفتن ولایت، ذهنیت درست از ولایت نداشتن. حضرت آقا گفت آقا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، این آیه رو خوندن، بعد ملت اومدن به دولتی رأی دادن که اون وریه. خب شما چیه نظرتون؟ دلا شما عقلانی میاره، دل الان بحث سر دله نه عقل. من احساس میکنم و احساس میکنم شماها که یعنی قشر شماها دیگه، قشر ماها سخت میپذیره. این ترجمه که من کردم ما، نه آقا، منظور قرآن یهود و نصارا، حالا باید صحبت کنیم درباره اولیا با هم صحبت کنیم، درباره فی قلوبهم مرض. آقا ترجمه ساده برو نگاه کن دیگه، دنبال چی میگرد؟ یهود و نصارا زمان خود رو پیدا کن، اونا رو سرپرست زیر بار اونا نری، یا اگه بری من تو رو از اونا میخونم، درسته؟ این آیه، آیه رو نخوندم. پس از این آیات خیلی زیاد داریم تو قرآن. منظورم اینه که پیامبر بر اخلاق و معنویت و عبادت اینا مبعوث نشد، رسالتش فراتر از اینا بود، اونم تبیین دقیق ولایت، یعنی به مردم بگه ذهنیت خوبی به ولایت داشته باشید. این خیلی مهمه. کی میتونه این ذهنیت خوب به ولایت داشته باشه به من توضیح بده؟ یعنی چی ذهنیت خوب به ولایت داشته باشی؟ که من آیه مهمه رو بخونم، دارید فکر میکنی؟ بپذیریمش. خب دیگه اینکه خلیفت الله، اونم میره سمت خلیفت الله، میره سمت اثبات. ما گفتیم مردم دینو به مردم درست نگفتن، دینو میخواییم به مردم درست بگیم باید ولایت رو بگیم، حالا ولایت چطور بگیم اونم شرط، حالا باید ولایت رو اثبات کنیم. آیا الان مشکل جامعه ما اثبات ولایته؟ اثبات ولایت پیامبر علی ابن ابی طالبه؟ اثبات خداست؟ 12 تا تو مرسه درس کنیم خدا رو بر ما ثابت که نتونستن کنن، چون خدا بر ما ثابت شده است، اومدیم تو حوزه علمی دوباره خدا رو اثبات کن، اصول عقاید، دانشگاه رفتیم اصول عقاید، آقا بسم الله خدا یه دونه است، بابا باید دعوا سر این که خدا دوتا زران، پیامبر اومد خدا رو اثبات کنه، دعوا سر چیه؟ دعوا سر ولایته. تا این دعوای مردم با ولایت حل نشه اون زمان نمیاد. بیشترین موضوع که قرآن بهش اشاره کرده میدونید چیه؟ داستانه انبیاست، بعدش معاده، داستانه انبیا. داستانه انبیا سر چیه؟ سر این که انبیا رو نمیپذیرفتن. ببین چقدر ذهنیت مردم به ولایت بده، 124,000 پیغمبر اومدن زمین سازی کردن، ببین دیگه، ببین. بعد اومده زمان پیامبر، بعد پیامبر 23 سال زحمت کشیده، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر این کارو نکنی رسالت کل پیامبر زیر سوال میره. بعد 1400 سال حساب از زمان پس غیبته، الان بازم با من احساس میکنم مردمای خوبی داریم. یکی از نایبای عام حضرت که بعد میرفتیم دنبالش رو پیدا کردیم امام، بعد شده آقا، ولی حالا تو این جامعه که اینقدر رشد کرده، 124,000 پیغمبر اومده و پیامبر و آخرین پیامبر امامای ما اومده رسیده به ولایت فقیه، بازم گیر یه جاییه، دعوای رسیده به آخراش. اگه دعوای رسیده به آخراش رو حل کنیم، حضرت صاحب زمان اومده، یعنی دعوا کم شده دیگه. خود پیامبر انکار میکردن، الان نایب خاص امام معصوم که امام معصوم هم جانشین پیامبره رو ملت قبول کردن. عجب ملت خوبی بابا، اونا خود پیامبر رو دیدن و انکارش کردن، دست علی رو دیدن رفت بالا، قبول نکردن. بعد 1400 سال یه قوم سلمان فارسی اومده، نه دستی بالا رفته، نه اسمی بردن، نه اتفاقی افتاده، امامی هم که نیست. بابا دم این ملت گر. حالا این ملت که اینقدر رشد کرده، به بلوغ سیاسی و دینی و الهی رسیده، بعد بیه رو منبر بهشون بگی دروغ نگو، غیبت نکن، زنا نکن، ربا نخور، بعد چی بهشون بگی؟ چی رو باید بگی که بقیه چیزا حل میشه که امام زمان میاد؟ آیه آخر رو بخونم تمام. اون چی بود آقا؟ ولایت دیگه. این آیه رو یادگاری تو ذهنت حک کن، انصافا میگم. باشه؟ این داره من اصول عقاید دارم اینطوری به شما میگم. ببین باید تو کلاس اعتقادی اینو ما درس بدن، این آیه رو بخونم. حواست خیلی جمع کن، خیلی مهمه. من همجوری کلاس درس میدونم دیگه، نه سخن منبری نمیریم دیگه، تو اون فضاهای منبر و توصیه اخلاقی و فلان داریم. واقعا این آیه تو دانشگاه های ما، تو حوزه علمی ما متاسفانه قریب واقع شده. این آیه که چه عرض کنم، کل قرآن، آیه 65 سوره نساء میفرماید فلا و رب بکلا یؤمنون. ای پیامبر، خدا داره میگه به پروردگار سوگند، از این قسم ها یکی دوتا تو قرآن هست، شاید همین یکی باشه. ای پیامبر، خدا داره میگه به پروردگارت که خود من باشم سوگند، لا یؤمنون، ایمان ندارد. کی؟ حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. درست شد؟ کی ایمان نداره؟ کی؟ کسی که یه اختلافی تو اجتماع میفته، تو جامعه میفته، درسته؟ تو یه داوری میکنی، تو نظرتو میگی، یه حکمی میدی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. بگم بعد آقا میسم شما به اون حرف که من زدم اینجا میرسی. میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. میگه پیامبر به پروردگارت قسم ایمان نداره دیگه، ایمان نداره. ببین چه قسمی خورده تو باور کنی. تو باور نمی کنی یا من بازم به خودم سوگن خوردم که تو باور کنی. خدا اومده میگه به خودم قسم ایمان نداره کسی که تو یه داوری میکنی، داوری میکنی، یه نزاعی اختلافی تو جامعه افتاده، تو یه تصمیم میگیری، اونم میره تصمیمو انجام میده ها، ولی تو دلش یه ذره دل چلکینه، یه ذره ناراحته، یه ذره هرجن، ایمان نداره، ولی اینکه این کارو داره. به خودم قسم پیامبر، به پروردگارت قسم، تو یه حکم بدی ولو طرف بره انجام بده، ولی فی انفسهم هرجن، یه ناراحتی تو دلش باشه، ولی داره حرف تو رو انجام میده ها، مگر کاملا تسلیم بشه. یسلمو تسلیما. اعتقادات یعنی ایمان. یعنی حالا این آیه رو من اعتقادی دارم میگم دیگه، ولی امر ما هم حضرت آقاست دیگه. بازم ببینید تو کتت نمیره، الان این داره میترسم اینطوری صحبت کنم، میترسم اینطوری صحبت کنم، میترسم تو جمع مذهبی ها میترسم. ما قرآن فکر کن همین الان نازل شده، ما رو هر عصر و زمانیه دیگه. خدا به حضرت آقا داره میگه مقام معظم رهبری، به خودم قسم، چون این ولایت استمرار اون ولایته. به این میترسم این حرفا رو بزنم. امام فرمود ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه استمرار ولایت رسول الله است. درست شد؟ بریم ببینیم پشت حرف امام قائم شیم. آره به این امام این حرفا زد، چاره این. مقام معظم رهبری به پروردگارت کیه؟ منم، به من قسم. اختلافی تو جامعه پیش بیاد، تو دستور بدی، دستورت هم برن انجام بدن، ولی یه ذره احساس ناراحتی کنن، به خودم قسم لا یؤمنون. حالا من بیا یه سیاسیونی از مریخ اومدن من به تو نشون بدم، میگه اصلا، میگه آقا من رفقا من اینطوری صحبت، همین فایل صوتی منو برید بدید به مراکز نظامی، یه ارگان دولتی، منو کت بسته میبرن، میگن گروه انحراف و شما رو با شما بعید بدونم کار داشته باشن. والا میگه فرقه جدید ظهور کرده. آقا میگه آقا من به مذاکره خوشبین نیستم. یسلم و تسلیما. طرف بلند میشه میگه برای فضای دیپلماسی فضای خوشبینی و بدبینیه. این آقا 24 میلیون رأی داره. میاد میگه اگر اون پاره کنه، برجام پاره کنه، آقا میفهمه من آتیش میزنم. درسته؟ بعد این میاد میگه بگه منقل آتیش بزنی. آقا میگه این سند بی سی سرباز تربیت میکنه برای آمریکا و انگلیس و اینا، این میاد میگه من تا پایان دولتم پای سند بی سی وای میستم. تو رو خدا به من چی میگی؟ تندرو نمیگی؟ تندروتر از خدا دیه بابا. خدایا نگو ایمان نداره. چرا حالا خودتو قسم بگو و شمس قسم به خورشیدی یه ماهی فلا و رب بکلا یؤمنون. پیامبر به خودم قسم ایمان نداره. نزاعی اختلافی تو جامعه میاد تو دستور میدی، اون دستور ببین خدا ببین چی گفته، دستور هم انجام میده ها. انفسهم هرجن، یه هرجی داره، یه ناراحتی داره، با کراهت دستور دادن، ایمان نداره. من نمیفهمم این حرف یعنی چی آقا، نمیفهمم یعنی چی. آقا اونایی که دارن شبهه به ولایت فقیه میکنن، فکر میکنی به پیامبر چه شبهاتی میکردن؟ چی گفته این پیامبره؟ چی گفته نایب خداست، خلیفت الله؟ آیه قرآن بهشون ساحر، دیوونه، مجنون، شاعر نشستن، بزرگ قریش نشستن گفتن به پیامبر چی بگیم؟ گفتن بگیم ساحر. گفت آقا ساحر نیست، آقا این سحر نمیکنه، چیکار داره کار نمیکنه. بگیم دیوونه. گفت آقا رفتارش مثل دیوونه ها نیست که. گفت بگیم شاعر. گفت آقا شعر نمیدونه، ادب اصلا قرآن نمیشه بگیم شعره که اصلا سواد نداره از این. مین چی گفتن؟ گفتن تو جامعه بگیم، گفتن این داره تو الله اکبر، این داره تو بحث خانواده ها داره اختلاف میندازه. شدن مدافع حقوق خانواده با یه چیز خوب، با یه چیز خوب اومدن مقابله کردن، جنگ کردن با پیامبر، از مکه انداختنش بیرون. شما من بگید ذهنیت مردم به ولایت چقدره؟ چقدر خوبه؟ یه عده که ایشون اصلا نایب امام زمان نمیدونن، یه عده که ولی فقیه رو کلا قبول ندارن، یه عده میگه شاه رفته این اومده جاش نشسته، با اون آدما کار نداریم. چقدر تو بچه حزب اللهی ها طبق این آیه ما داریم بعد 1400 سال؟ حالا زمان پیامبر، ببین پیامبر چی کشید؟ پیامبر اومد همینا جا بنزنم یاگر رو. پیامبر برای اخلاق اومده، پیامبر اومد اینو بگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیامبر اومد اینو بگه، دعوا شد، زدن، کشتن، مثلا برای اخلاق اومده. بیا اصلا من یه آدمای اخلاق مدار بهت نشون بدم که اصلا دین سراغشون نرفته ولی اخلاق مدارن، یه دونه دروغ نمیگه. پیامبر برای حجاب اومده، پیامبر برای نماز، امام حسین برای نماز قیام کرده. و یه دشمن ابو عبدالله نماز نمیخون، میخون؟ میخون دیگه. رفقا فیلم مختار رو دیدید؟ دعوا سر این آیه است. این آیه رو بنویسید بزنید تو خونهاتون. در منم بیارم بزنم تو خونهام. فلا و ربک لا یؤمنون. کسی که تو دستور میدی، دستورت هم انجام میده ها. وای بالون که انجام نمیدن. فلا و ربک لا یؤمنون. مگر و یسلم تسلیما. آقا ما الان واقعا من اینو میگم بازم میترسم ها، چه حرفای بدی من امروز زدم. حرفای خوبی زدم که دیگه دارم ریشه خودم میزنم با این حرفا. قوم ما الان تو دنیا یه قوم خاصیه دیگه، درسته؟ مردماش از صدر اسلام بالا. براش کی اومد؟ امام اومد، امام خمینی، درسته؟ دقیقاً مردم حجاز اون موقع تو دنیا همین ماها، مثل ماها بودن، یه رول پایین‌تر، چند رول پایین‌تر. بر اونا پیامبر اومد، درسته؟ حالا ما اون تجربه رو داریم، با یه نایب عام حضرت صاحب الزمان داریم. هر کسی هر شبهه‌ای نسبت به ولایت فقیه داره در زمان پیامبرم بود، همون شبهات رو نسبت به پیامبر داشت. حرفم غلطه بگید غلطه. ما بزرگترین امتحانی که تو دنیا میشیم با ولایته. مردم کوفه سر امام، سر ابو عبدالله نباختن ها، با جانشین امام امتحان شدن. اگر با جانشین امام که مسلم بود امتحانشون قبول میشدن، امام حسین ظهور میکرد. ما هم الان داریم با جانشین امام امتحان میشیم. اگر درست از این امتحان سر بلند بیایم بیرون، ظهور میکنه امام. ولی چون خدا تجربه داشته که فریب دادن و امام آوردن تو گودال، خدا میگه شما باید حالا حالا امتحان بشید، یه سلم و تسلیمایی ببینم، بعد امام زمان بیاد دید. چون قرار نیست تو گودال بره، قرار به دنیا رو بگیره، فتح کنه. الان شبهه‌ای که من ننداختم، حل همه چی دین، اعتقاد ما حقیقت، حقیقت این اعتقاد ما، این صحبتای شهدای ماست، این صحبتای شهدای دفاع مقدس ما. این مطالبی که من گفتم و خلاصه وصیت‌نامه حاج قاسم سلیمانیه. تو اون کلیپش دیدید، والله قسم سه بار قسم جلال، والله قسم، والله قسم بگو. از شؤوناته کی گوش داده اینو؟ ها؟ یادتون نیست؟ اطاعت از ولایت فقیه. پایین اطاعت از ولایت فقیه حاج قاسم سه تا قسم جلاله میخونه. اصلا من نمیدونم یه سال الان حاج قاسم خیلی باید قوقا میکردیم، نمیدونم چرا بهش نمیپردازن. شاید به خاطر این سخنرانی که کرد آخر. حالا بیاری بخونی که عالیه. پس آقا پیامبر برای چی مبعوث شده؟ برای تبیین دقیق ولایت. تبیین دقیق ولایت یعنی چی؟ آیه که الان خوندم، فلا و ربک لا، برای این آیه مبعوث شده. درست شد؟ و هیچ امری تو دین اسلام به ولایت تاکید نشده. اگر ما اینو گفتیم، درستم گفتیم، درستم تبیین کردیم، ثمرات و برکات ولایت رو گفتیم، اثبات نه، اثبات گذشت دورانش. یعنی الانم باید اثبات کنیم، ولی اولویت تو ولایت تبیین دقیق ولایت طبق اون آیه که خوندم. آیه چند بود؟ دوستان که اهل پژوهش و تفکر و تحقیق هستن عرض میکنم 65 نساء اومد اینو تبیین کنه. پیامبر برای این مبعوث شده. آقا برای این مبعوث شده. طرف میگه زیاد شد مطلب، طرف عرضم تمام، طرف میگه آره با عملت مردم رو دعوت کن نه با زبونت. این روایت رو میخونن دیگه، درسته؟ چقدر روی این روایت مانور میدن؟ شما من بگید امامای ما که همشون با عمل مردم رو دعوت کردن، و چرا امامای ما رو تیر بارون کردن کشتن؟ فقط به عمل نیستا، دارن روی این حدیث مانور میدن شدید بماند. حالا یه جلسه مفصل صحبت میکنیم. آقا به غیر السنت کن، با عملت مردم رو دعوت کن به دین. خب من به شما بگم، و یه امام علی غیر از این بود با عملش باید دعوت نمیکرد مردم رو؟ امام حسن بگه مرد شامی رو با عملش دعوت نکرد تو خونش، با عمل دعوت کردن دیگه. خب چرا امام ما رو زدن کشتن؟ معلومه که این فقط این کافی نیست، باید ذهنیت درست به ولایت داشته باشن، ما رو تو اینجا نگه ندارن. بله عمل، باید با عمل دعوت کنیم، ولی این کافی نیست. امامای ما این کارو کردن ولی جوابی نگرفتن. حالا بیا همین حرفو میگم، یه خاندوزی میگه اهل عمل نباشید. اهل عمل باید باشی، اما صرف عمل امام زمانتو نمیاره. صرف عمل امام زمانتو نمیاره. لیظهره علی الدین کله نمیشه صرف عمل، درسته؟ بله گفتن به این اعضای خانواده اختلاف میندازه، با این حرف خوب به جنگ پیامبر اومدن. چی میشه حالا این ولایت رو نمیپذیرن؟ یه کلمه کی میتونه بگه ولایت به این خوبی برای سعادت بشر اومده چرا نمیپذیرن مردم؟ چون همان معنویت، همان اخلاق، همان عبادات باعث غرور میشه و یسلم و تسلیم رخ نمیده. آها، هرچی اخلاق و معنویت و عبادت رو تو جامعه ترویج کنی منهای ولایت، همون باعث میشه که امام به گودال بره. درست شد؟ چی باعث میشه ولایت رو نمیپذیرن؟ معنویت، اخلاق، عبادت، دروغ نگفتن، دینداری کردن منهای امام باعث میشه که ولایت رو نپذیرن. شما الان اونا که صحبت منو میشنون، شما الان حستون مقام معظم رهبری چیه؟ چقدر یسلم و تسلیم هستید؟ چون یه ذره اهل معنویت میشه، اخلاق میشه، نماز شب میشه، غرور میگیره، همینا، همین غرور میگیره، عجب میگیرش، مقابل ولایت میسته. این خیلی جا داره برای صحبت کردن. بماند چرا ولایت رو نمیپذیرن. ولی عرضم این بود، دینو خوب به مردم نگفتیم، حرف درسته، من قبول میکنم. حالا دینو درست به مردم بگیم چطور میشه؟ خیلی این حرفو میزنن اما بازم اشتباه به مردم دینو توضیح میدن. وقتی میخوای دینو توضیح بدی به مردم، درست توضیح بدی، باید با ولایت توضیح بدی. این یک. دو، ولایتو چطور توضیح بدی؟ فلا و ربک لا یؤمنون، اطاعت محض. چرا گرونی تو کشوره؟ چون ما اطاعت از ولی خدا نکردیم. چرا این همه بدحجابی تو جامعه است؟ چون اطاعت ولی خدا تضعیف شده. میخوایم حجاب رو درست کنیم، ولایت فقیه رو قوی کن، اطاعتتو بالا ببر، محکم سیلی میخورن. آفرین دیگه، اگر دیگه اطاعت اصلا نباشه محکم سیلی خواهیم خورد. خب روی این باید کار کنیم بچه ها. این نماز و روزه و حوزه و درس و بس باید اطاعت ما رو نسبت ولایت فقیه یسلم و تسلیما باشه. حالا به من بگید، شما تو حوزه دیگه، طلبا که میرن حوزه علمیه، من طلبه سراغ دارم، تولیت سراغ دارم، مرجع تقلید سراغ دارم، میگه ایشون بی سواد است. عین این حرفو زمان پیامبر میزدن. اینکه پیامبر جای درس نخوند، اینکه تو جنگ بود اصلا کی درس خوند؟ درسته؟ دو تا پای درس خونده، ذهب 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 رو یاد گرفته، ایشان در نمازی که بر سر فلان شهید غریق، شهیدم حیفه، آره داریم این مسخره میکنه، عرضم به حضور شما اینجا دو سه تا غلط ادبی داشت. به 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 به، میدونیم به کجا میرسه؟ صلح امام حسن. چقدر از این روشن فکر ما داشتیم اوایل انقلاب، یه جور میگم که انگار خودم بودم. بعد میشنویم میخونیم اینطوری، آره طرف میگفت کتاب نوشته، میگفت حرکت امام حسین عقلانی نبود، بعد امام حسین امامای ما عقلانی عمل کردن. داری حرفو؟ اونا قیام نکردن، فرصت برای قیام نبود از این حرفا. خب بابا امام زمان میخواد بهت قیام کنه، اونم بیه ندیه، اونم پیرو جدش امام حسین میخواد بره، اونم عقلانی عمل نمیکنه. آره از این روشن میره به اینجا میرسه ها. الان شما احمدنژاد نگاه کنی، یکی باید اینو بگیره، چی بازیگر هالیووده، الهاز جنسی منسی تعطیله. یه نقلی از امام حسن هست، یه نقلی، نوش جونتا، یعنی برو صفا کن، که میگن صلح امام حسن اینجا قیام از این حرفا. ما باید خودمونو به اون انسانهای کامل برسونیم. توی نقلی بوده اگر امام حسن صلح نمی کرد، قشنگ گوش کن، قرار بود بیاد با معاویه وارد جنگ بشه و یاران امام حسن مجتبی کتبسته امام حسن مجتبی رو ببرن تحویل معاویه بدن، درست شد؟ خیلی هم نقل دقیقیه به نظر من. بعد معاویه میدونی چی میخواست به امام حسن بگه؟ اینجاش نوش جونه، حالت کوفت معاویه بشه، لعنت لعنت الله. همانطور که پیامبر پدرم من و مادرم و دوروریامو که اسیر اسلام بودیم آزاد کرد، من هم که شما اسیر اسلام هستید را آزاد میکنم. آقا کارو بست، مدبرانه هم که مقام معظم رهبری فرمود امام قتلنامه رو مدبرانه و عاقلانه انجام داد، صلح امام حسن همونطوری بود، چون امام خمینی شاگرد اون مکتبه. قرار بود چه اتفاقات بیفته که اینا مدبرانه و عاقلانه، امام حسن هم صلح و پذیرفت و مفادش رو بدونید چقدر به نفع اسلام و رسوا شد معاویه تو تاریخ. خب عرضم تمام. پس ما اگر میخواییم دین رو درست به مردم بگیم، بعد مرکز گوهر دین رو که ولایت رو بگیم، و ولایت هم فقط صرف اثبات و صرفا ثمرات و برکات نه، از این بالاتر اومدیم دیگه. قبلا میگفتیم ثمرات و ولایت رو باید بگیم، الان داریم چی میگیم؟ یسلم و تسلیم های چی؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون. یه ذره آقا حرجی داشته باشی تو دلت نسبت به امر، خدا خود میگه پیامبر به خودم قصد ایمان نداره، دلتو دیگه خودت میدونی دیگه با آقا باید چیکار کنی. انشالله ما مستاقی نباشیم، فلا و ربک لا یؤمنون، امام حسین دست ما رو بگیره و کمک کنن و خدا مرگ ما رو انشالله به شهادت ختم کنه. صلوات قرای ختم